بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. جمعی از وکلای دادگستری با ارسال نامه‌ای برای رئیس قوه قضاییه خواستار قانونی شدن دستور توقف اجرای احکام سنگسار شدند. و شبه نظامیان سپاه مهدی در شهر اسوریه با پلیس عراق درگیر شدند. ساعت 7 صبح به وقت تهران، یک شنبه 30 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر با 22 اکتبر 2006 میلادی. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. صبح شما خوش شنونده عزیز. نیوشا بغراتی هستم و در آخرین روز مهر ماه با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهتان خواهم بود. امیدوارم در خنک‌های بارانی پاییز دلهایتان گرم باشد و همراه با ما در 30 دقیقه آینده. در این مجله بامدادی چون هر روز در ساعت 7 نگاهی خواهیم داشت به آخرین‌های ایران و جهان تا این ساعت. اما به مانند همیشه در صفحه نخست آخرین خبرها را می شنویم. امروز از بهروز کارونی که همکنون در کنار من در استودیوست. آقای کارونی به شما هم صبح بخیر میگم.
صبح شما هم بخیر باشه و همینطور شنوندگان عزیز. علی اکبر موسوی خوئینی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت شب گذشته با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی و به همراه یک کفالت معادل آن از بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین آزاد شد. آقای موسوی خوئینی با ابراز امیدواری نسبت به صدور حکم منع تعقیب و نیز اعلام براءتش توسط قوه قضاییه گفت همچنان فعالیت‌های اجتماعی، حقوق بشری و سیاسی خود را ادامه خواهد داد. جمعی از وکلای دادگستری با ارسال نامه‌ای برای آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستار قانونی شدن دستور توقف اجرای حکم سنگسار و ایجاد وحدت رویه در این خصوص و جلوگیری از صدور احکام سلیقه‌ای در مورد اتهام زنای محسنه شدند. در این نامه گفته شده است امروز که هنوز نتوانسته ایم راهی برای کلمیکن کردن مجازات های مانند رجم بیابیم و به دلیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و فشار افکار عمومی مجبور شدیم اجرای حکم سنگسار را متوقف کنیم و محکومان با آن را سالها بلا تکلیف در زندان رها کنیم. خواسته ما نامشروع نیست. اگر بگوییم با این همه مسائل و مشکلات آیا نباید رویه اتخاذ کرد که دستور شما مبنی بر توقف اجرای حکم رجم مبدل به قانونی شود که محکومیت به رجم را منسوخ اعلام کند؟ مردان مسلح وفادار به مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه عراقی دیروز در شهر السوریه در نزدیکی بغداد با نیروهای پلیس درگیر شدند. پلیس میگوید درگیری زمانی آغاز شد که 150 شبه نظامی سپاه مهدی به یک پاسگاه پلیس در شهر السوریه حمله کردند. در این درگیری 8 شبه نظامی سپاه مهدی کشته و 2 غیر نظامی زخمی شدند. این درگیری یک روز پس از درگیری های سپاه مهدی با پلیس در شهر العماره عراق روی داد است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا عصر دیروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرد. الکسی گروموف سخنگوی کرملین در مورد این دیدار تنها گفت خانم رایس به آقای پوتین در خصوص سفرهای دوره‌ای‌اش به سه کشور شرق آسیا، کره جنوبی، ژاپن و چین گفتگو کرد. خبرگزاری اینترفاکس نیز گفت رئیس جمهوری روسیه و وزیر امور خارجه آمریکا دیدگاه‌های خود را در مورد مسائل مرتبط با بحران هسته‌ای کره شمالی و عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای مطرح کردند.
آخرین خبرها با تشکر از بهروز کارونی. مجله بامدادی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. نماینده پیشین مجلس ششم از اوین به خانه رفت. آزادی علی اکبر موسوی خوئینی پس از 130 روز بازداشت. تهران همچنان مصر بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم و جامعه جهانی دست به کار بررسی تحریم‌ها. آخرین های پرونده اتمی ایران در کشاکش بحران اتمی کره شمالی. تهدید ایران کارساز نیست. پاشنه ی آشیل جمهوری اسلامی نفت است. این را یک تحلیلگر فرانسوی میگوید. نگاهی به مقاله تحلیلی فیگارو. اسرائیل نباید به ایران حمله کند. آخرین اظهار نظر یک مقام اسرائیلی در پیوند با ایران. همه اینها و بیشتر در صفحات مجله خبری این ساعت رادیو فردا. با رادیو فردا همراه باشید. در نخستین گزارش این مجله خبری و پیش از پرداختن به جوانب مختلف پرونده اتمی جمهوری اسلامی و بازتاب‌هایش در جهان، به سراغ خبری از عرصه حقوق بشر ایران می رویم. همانطور که در خبرها نیز شنیدید، بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران، شامگاه گذشته سید علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده تهران در مجلس ششم و دبیر کل ادوار تحکیم وحدت، از زندان آزاد شد. آقای موسوی خوئینی به مدت 130 روز در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات زندان اوین بدون آنکه موارد اتهامیش به صورت روشن اعلام شود در بند بود. این نماینده مجلس اصلاحات در پی شرکت در تجمعی صلح‌آمیز در دفاع از حقوق زنان که طی خرداد ماه گذشته برگزار شده بود دستگیر و روانه زندان شد. به دنبال آزادی آقای موسوی خوئینی، همسر او زهره اسلامیان گفت که رهایی همسرش با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی و به همراه یک کفالت معادل آن میسر شده است. به گزارش ادوار نیوز، علی اکبر موسوی خوئینی خود نیز ساعتی پس از آزادی در اظهارات کوتاهی ضمن رد مجدد کلیه اتهامات منصوب به خود گفت که بازداشتش را تاوان فعالیت‌هایش در دوران نمایندگی مجلس و جنبش دانشجویی، پیگیری امور زندانیان و بازداشتگاه‌های غیرقانونی، نقد عملکرد صاحبان مقام و قدرت و به ویژه نقد عملکرد دولت نهم در پرونده هسته‌ای می‌داند. این نماینده اصلاح طلب مجلس پیشین در چند ماه پیش از دستگیری و با قدرت گرفتن جناح اصولگرایان به یکی از صریح اللحن‌ترین منتقدان سیاسی اصولگرایان در عرصه‌های گوناگون بدل شده بود. وی در دوران نمایندگیش نیز به کرات عملکرد قوه قضاییه و وزارت اطلاعات را در مواجهه با متهمان سیاسی و همچنین در عرصه‌های حقوق بشری به باد انتقاد گرفته بود. حبس بیش از 4 ماهه علی اکبر موسوی خوئینی در داخل و خارج ایران با موجی گسترده از اعتراضات نهادهای سیاسی و حقوق بشری همراه بود. این اعتراضات حدود 1 ماه پیش و هنگامی که آقای خوئینی در جریان مرخصی کوتاهش از زندان اوین در جمع شرکت کنندگان در مراسم 40 درگذشت پدرش گفت از سوی زندانبانان تحت شکنجه های شدید روحی و جسمی قرار دارد، رنگ و بوی جدی تر و ابعادی وسیع تر یافت. به گفته بود مسئولین زندان در صدد آنند تا وی را تبدیل به یک بیمار روانی کنند. مراجع جهانی دفاع از حقوق بشر به دنبال این اظهارات تکان دهنده خواستار آزادی بدون قید و شرط آقای خوئینی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که همان روزها منتشر نمود، شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به آزاد کردن بی قید و شرط این نماینده پیشین مجلس فراخوانده بود. به دنبال آزادی از زندان اوین، طی شامگاه گذشته علی اکبر موسوی خوئینی خاطر نشان کرد که از فعالیت‌های قانونی خود در عرصه‌های اجتماعی، حقوق بشری و سیاسی دست نخواهد کشید. بالام ساعت 7:09 صبح به وقت تهران به سراغ پرونده اتمی ایران می‌رویم در گزارشی دیگر. مسئله‌ای که حضور نام ایران را دیرزمانی است در عرصه‌های بین‌المللی حفظ کرده، پرونده و برنامه اتمی ایران است. در حالی که نمایندگان اتحادیه اروپا سرگرم گفتگو بر سر جزئیات طرح تحریم ایران در شورای امنیت هستند، وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در گفتگو با یک آژانس خبری کویتی گفت روسیه مخالف استفاده از شورای امنیت سازمان ملل برای فشار آوردن به ایران است. در ایران، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی طرفهای غربی را به دعوت به گفتگو کرد و گفت حاضر است در مورد چرایی غنی‌سازی اورانیوم بحث کند. مسئله‌ای که البته غرب آن را قانع کننده نمی‌داند. توماج تاهباز و نگاهی به آخرین گفته‌های مقامات رسمی پیرامون برنامه اتمی جمهوری اسلامی.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی حاضر است بر سر چرایی غنی‌سازی اورانیوم در مذاکرات بحث کند، تعلیق غنی‌سازی را بی‌معنی دانست و گفت اقدام ایران برای غنی‌سازی در چهارچوب پیمان عدم گسترش سلاح‌های اتمی NPT است. وزیر امور خارجه ایران بر تعامل با طرف‌های غربی تاکید کرد و در خصوص آنچه توافق‌های ناشی از گفتگوهای اخیر لاریجانی سولانا مذاکره کنندگان ایرانی و اروپایی برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران نامید، گفت دو طرف تعهد کردند که این توافقات را منتشر نکنند. خاویر سولانا مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا سه روز پیش در لوکسامبورگ رسما اعلام کرده بود که مذاکرات با ایران نتیجه‌ای در بر نداشته است و اتحادیه اروپا راه دیگری ندارد مگر حمایت از گفتگوهایی که بر سر تحریم این کشور صورت می‌گیرد.
ما در حال آماده شدن برای ورود به مذاکرات اصلی بودیم که دیگه ممکن نیست، چون طرف ایرانی اون رو ناتمام باقی گذاشت. ما علاقه داریم تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا وارد مرحله مذاکرات اصلی بشیم. در این لحظه این امکان وجود نداره، چون مانع بزرگی بر سر راه ماست که نمیتونیم از اون عبور کنیم.
روز جمعه رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ تعهدی از سوی غرب برای رساندن سوخت اتمی به ایران وجود ندارد و ایران نمیتواند دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشنهادی که فدراسیون روسیه پیشتر برای غنی‌سازی در خاک روسیه به ایران داده بود را رد کردند. چندی پیش جمهوری اسلامی ایران به فرانسه پیشنهاد کرد تا به طور مشترک در برنامه غنی‌سازی اورانیوم با ایران شرکت کند. این پیشنهاد توسط مقام‌های فرانسوی رد شد. در حالی که بحث تحریم‌ها و حتی حمله نظامی به ایران در طول دو هفته گذشته و به خصوص پس از آزمایش‌های اتمی کره شمالی بیش از هر زمان دیگری بالا گرفت، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در یک نشست مطبوعاتی روز 19 مهر ماه اعلام کرد علاقه‌مند به حل این بحران از راه‌های صلح‌آمیز است. وی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفت در صورت دست نگه داشتن از تولید سلاح هسته‌ای این کشور می‌تواند از کمک‌های اقتصادی بهره گیرد. همان روز در یک سخنرانی در تهران رئیس جمهور ایران سیاست غرب پیرامون برنامه اتمی ایران را به باد انتقاد گرفت.
ما باید به شما اعتماد بکنیم. به چه دلیل؟ شما به ما نباید اعتماد بکنید. اگر چرخه سوخت خطرناک است، چرخه سوخت شما هم خطرناک است.
مقام های ایرانی میگویند غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت مورد نیاز در نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق است. ایالات متحده و برخی از کشورهای غربی معتقدند ایران برای تولید سلاح هسته‌ای به غنی‌سازی اورانیوم روی آورده است. اورانیوم غنی شده را میتوان در هر دو جهت استفاده کرد.
آخرین گفته‌های مقامات رسمی بود پیرامون برنامه اتمی جمهوری اسلامی در گزارشی از توماج تاهباز. اما کشمکش بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی در اوج بحث‌ها همزمان شد با بمب خبری آزمایش سلاح هسته‌ای پیونگیانگ و محکومیت‌های قاطع جهانی. اکنون تحلیلگران می‌گویند سرعت عملی که در تصویب قطعنامه تحریم کره شمالی مشاهده می‌شود، کار تحریم ایران را نیز تسریع می‌کند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز پس از دیدارهای 4 روزه‌اش از کشورهای خاوردور همین نظر را ابراز داشته است. حمیده فاطمی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری فرانسه در همین مورد.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که برای مذاکره راجع به بحران ناشی از آزمایش هسته‌ای کره شمالی به کشورهای خاوردور سفر کرده بود، پس از ترک چین برای عزیمت به مسکو گفت تصویب شدن سریع قطعنامه تحریم کره شمالی در مورد ایران نیز واقعا شتاب ایجاد می‌کند. کاندالیزا رایس افزود البته قطعنامه تحریم ایران شبیه به قطعنامه کره شمالی نخواهد بود، زیرا به گفته او کره شمالی بسیار فراتر از ایران رفته و آزمایش هسته‌ای را انجام داده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرد که شورای امنیت قطعنامه‌ای در مورد تحریم ایران تصویب خواهد کرد. او گفت اکنون فضایی به وجود آمده است که هیچ کس نخواهد گفت قطعنامه علیه کره شمالی تصویب شود اما اقدامی علیه ایران به عمل نیاید، چون ایران هم تهدیدی علیه نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. پرونده هسته‌ای ایران در زمستان گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شد و به گفته دیپلمات‌ها انتظار می‌رود در همین هفته پیشنویس قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت بررسی شود. روسیه یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت است و برخوردار از حق وتو. در مورد کره شمالی با اینکه مسکو از تحریم این کشور استقبال نمی کرد ولی سرانجام بدان رأی موافق داد. در مورد ایران، روسیه مناسبات بازرگانی خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارد و همانند چین در مقابل فراخوان آمریکا برای شدت عمل نسبت به ایران مقاومت کرده است. تحلیلگران روسی میگویند مسکو هرچند با مجازات جمهوری اسلامی مخالف است، اما پس از رأی موافقی که به تحریم کره شمالی داد، ممکن است در ازای کسب تضمین برای اینکه به ساختن نیروگاه هسته‌ای 800 میلیون دلاری بوشهر ادامه دهد، با تحریم ایران هم موافقت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دیدار روز شنبه کاندالیزا رایس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو، مسئله کره شمالی در رأس گفتگوها قرار دارد، اما مأموریت دیگر او این است که رضایت روسیه را برای تحریم ایران جلب کند.
حمید فاطمی گزارش می‌دهد. نظرات کارشناسان در خصوص نحوه برخورد با جمهوری اسلامی در پیوند با برنامه اتمی‌اش متفاوت است. در حالی که غرب بررسی موارد تنبیهی را علیه ایران در دستور کار دارد، روزنامه فیگارو چاپ پاریس در شماره پایان هفتهش در بخش دیدگاه ها و مناظره ها در تحلیلی به قلم یکی از کارشناسان بحران های بین المللی یان برمر، نفت را به عنوان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی قلمداد می کند. عاملی که نوسان بهای آن می تواند در سرنوشت حکومت تأثیر داشته باشد. همکارمان در پاریس نگاهی دارد به چکیده این تحلیل روزنامه فیگارو، میرعلی حسینی.
نویسنده این مقاله مفصل یان برمر، عضو گروه اوروآسیا، یک دفتر مشاوره بین المللی که کارآمدهایش در مورد ریسک‌های سیاسی است، زیر عنوان نفت پاشنه آشیل حکومت تهران می‌نویسد چهارمین صادرکننده نفت جهان در طول 4 سال گذشته به مقدار زیادی از بهای سنگین نفت سود برده است، به طوری که ثبات اقتصادیش به درآمدهای نفتیش بستگی دارد. یان برمر می نویسد دولت آمریکا می تواند با در دست گرفتن کنترل بهای نفت، مانورهای محمود احمدی نژاد را که هر بار منجر به بالا رفتن بهای آن می شود خنثا کند. در حالی که تهدیدهای مجازات یا برخورد نظامی احساسات ناسیونالیستی مردم را برخواهد انگیخت و سبب محبوبیت محمود احمدی نژاد خواهد شد. به نظر این کارشناس، نظام جمهوری اسلامی با رد درخواست جامعه بین الملل برای توقف غنیسازی اورانیوم، نادیده گرفتن مهلت‌های تعیین شده از جانب سازمان ملل متحد، مسلح ساختن شبه نظامیان شیعه عراق و ارسال اسلحه به نیروهای حزب الله لبنان، نفی هولوکاست و مانور نظامی در تنگه هرمز، محل عبور 40% نفت جهان، سبب بالا رفتن بهای نفت شده و در نتیجه به سرمایه‌های خود افسوده است. در طول 1 سال گذشته تمام ابتکار عملهای نظام جمهوری اسلامی در جبهه های جنگ یا در صحنه بین المللی، بازار بین المللی انرژی را در معرض تهدید قرار داده و منجر به افزایش بهای نفت شده است، در حالی که 80% بودجه کشور از راه نفت تامین می شود. یان برمر در ادامه می نویسد از سپتامبر گذشته که پرزیدنت بوش نرمشی در موضع آمریکا به وجود آورد و در راستای گفتگوها و تهدیدهای مجازات علیه ایران به موضع روسیه، چین و فرانسه نزدیکتر شد، بازار انرژی از آرامش بیشتری برخوردار شده و بهای نفت رو به کاستن نهاده است. بهای یک بشکه نفت که در اواسط ژوئیه 78 دلار بود، در اوایل اکتبر به 60 دلار رسید. این کاهش بهای نفت برای جمهوری اسلامی ناخوشایند است و آثارش در تشدید مشکلات نظام در داخل کشور مشاهده می شود. تورم همیشگی با آهنگ بیشتری رو به افزایش است و در حالی که در اوایل اکتبر این افزایش تورم به 20% رسید، آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد خواست به فوریت به حل آن بپردازد. بهای خدمات مختلف در کشور که از سوبسید برخوردارند منجمد شده و با افزایش تورم ادامه سوبسیدها برای حکومت گران تمام می شود، به طوری که دولت در نظر دارد بنزین را جیره بندی کند. نرخ بیکاری نیز که اکنون در مرحله 12% قرار دارد در حال بالا رفتن است، به ویژه در میان جوانان. بی تردید محمود احمدی نژاد تمهیدی برای ریختن روغن بر روی آتش خواهد یافت و حتی ممکن است به تاکتیک هایی برای ایجاد هراس در تنگه هرمز دست بزند. این کارشناس می افزاید با پایین آمدن بهای نفت، محمود احمدی نژاد برای انجام طرح‌های مردم پسندش و دخالت‌هایش در بحران‌های منطقه پول کافی نخواهد داشت. به نظر وی این استراتژی بیش از تلاش‌های دیپلماتیک و یا تهدیدهای نظامی و مجازات‌های اقتصادی برای تضعیف موقعیت محمود احمدی نژاد مؤثر خواهد بود. یان برمر در پایان می‌نویسد معادله تهدید مجازات به اضافه تهدید نظامی تاکنون به افزایش بهای نفت و محبوبیت محمود احمدی نژاد منجر شده است، در حالی که روش برعکس آن نتیجه‌ای برعکس خواهد داشت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما به دنبال جدی‌تر شدن کشمکش‌ها بر سر برنامه اتمی تهران، رهبران اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز به تهدیدها و جنگ لفظی بین یکدیگر شدت بخشیدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شده و نخست وزیر اسرائیل هم ایران را به پرداخت بهای سنگینی در ازای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش تهدید کرده است. اما در پی این تهدید اسرائیل، معاون نخست وزیر این کشور و رهبر پیشین حزب کارگر اسرائیل امروز احتمال هر گونه حمله نظامی به ایران را رد کرد. گزارشی می‌شنویم در همین خصوص از جمشید زند.
به دنبال اظهارات تند و تیز و تهدیدآمیز اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، شیمون پرز معاون نخست وزیر روز گذشته احتمال حمله به ایران را رد کرد و گفت اسرائیل در صدد حمله به ایران نیست و چنین هدفی را دنبال نمی کند. شیمون پرز در گفتگوی با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل در پاسخ به این سوال که آیا در صورت شکست تلاش‌های جامعه جهانی برای متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران از حمله نظامی اسرائیل به ایران حمایت خواهد کرد یا نه، گفت چنین چیزی را نباید هرگز مطرح ساخت. وی تأکید کرد که اسرائیل اهداف تهاجمگرانه ای علیه ایران ندارد و این اسرائیل نیست که باید با مسئله ایران برخورد نماید. به گفته آقای پرز، در صورتی که اسرائیل به ایران حمله کند، در جامعه جهانی منزوی خواهد شد. دولت اسرائیل بارها از آمریکا و دیگر کشورهای غربی خواسته است رهبری مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در دست بگیرند. در روزهای اخیر رهبران اسرائیل و جمهوری اسلامی حملات لفظی و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم علیه یکدیگر را به طرز کم سابقه‌ای شدت بخشیدند. چند روز پیش اهود اولمرت در سفری به مسکو درباره بحران هسته‌ای ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرد. وی روز گذشته پس از پایان سفرش به خبرنگاران گفت ایرانیان باید بدانند که در صورت مخالفت با تمام پیشنهادهای مطرح شده بهای آن را خواهند پرداخت. وی پیش از این هم گفته بود که ایران هسته‌ای تهدیدی برای اسرائیل است. گرچه آقای اولمرت به طور مستقیم ایران را به حمله نظامی تهدید نکرد، ولی رسانه‌های آن کشور با توجه به اظهارات تند و هشدارهای جدی او چنین برداشت کرده‌اند که اسرائیل ممکن است برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دست به حمله پیشگیرانه به ایران بزند. اسرائیل در سال 1981 راکتور هسته‌ای عراق را بمباران کرد. در آن زمان هم شیمون پرز که رهبر حزب اپوزیسیون کارگر بود با این حمله مخالفت نمود و آن را اقدامی خواند که به وجه اسرائیل لطمه می‌زند. آقای پرز در مصاحبه روز گذشته خود تأکید کرد که اسرائیل باید فعالیت‌هایش را در جهت نشان دادن چهره واقعی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی متمرکز سازد. وی گفت محمود احمدی نژاد تنها رهبر یکی از کشورهای عضو سازمان ملل است که عضو دیگری را به نابود ساختن آن تهدید می‌کند. در واکنش به اظهارات تند و تهدیدهای اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل روز جمعه آقای احمدی نژاد در مراسم نماز جمعه تهران گفت اسرائیل دلیلی برای بودن ندارد و به زودی از بین می رود. وی همچنین به کشورهای اروپایی هشدار داد و گفت هر دولتی که از اسرائیل حمایت کند مورد خشم و غضب مردم منطقه قرار خواهد گرفت. اسرائیل یکی از کشورهایی است که گفته می شود سالها پیش دست به تولید سلاح هسته‌ای زده، ولی تاکنون به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده است. این کشور همچنین از پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی MPT خودداری کرده است.
شنونده گزارش جمشید زند بودید.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
هوای مهالود، بارانهای پراکنده، هوای خنک پاییزی است. بهروز کارونی.
هوای امروز.
آسمان سواحل دریای خزر و استان اردبیل نیمه ابری تا ابری با بارش باران و مهالود
در برخی نقاط در بعد از ظهر و شب با احتمال رعد و برق خواهد بود. آسمان استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام و لرستان نیمه ابری تا ابری با وزش باد، در برخی ساعات با رعد و برق، بیرگبار و آسمان استانهای تهران، قم، قزوین و مرکزی نیمه ابری با وزش باد، در بعد از ظهر و شب در برخی نقاط با رشد ابر و رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود. همچنین آسمان استانهای خراسان شمالی، سمنان و خراسان رضوی کمی تا نیمه ابری، گاهی با مهر رقیق، در بعد از ظهر و شب با وزش باد، در برخی نقاط با رگبار و رعد و برق و آسمان استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویه رحمت کمی تا نیمه ابری، گاهی با مهر رقیق، در بعد از ظهر و شب با رشد ابر و رگبار و رعد و برق خواهد بود. آسمان استانهای خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و شمال هرمزگان نیز صاف تا قسمتی ابری، گاهی با وزش باد، در برخی نقاط در بعد از ظهر و شب با رشد ابر و آسمان سواحل دریای عمان، تنگه هرمز، خلیج فارس و جزایر ایران در خلیج فارس صاف تا کمی ابری، گاهی با مهر رقیق، در بعد از ظهر و شب با وزش باد پیش بینی می شود. در همین حال دمای امروز هوای تهران در گرمترین و سردترین ساعات 19 و 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود. همچنین پیشبینی هواشناسی حکایت از آن دارد که جزیره لاوان با 39 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر مراغه با 1 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین نقاط ایران خواهند بود.
وضعیت هوای ایران، هوای خنک خزانی در 24 ساعت آینده و در برگ آخر مجله بامدادی همچون همیشه دنیای گرم ورزش و آخرین خبرهایش. فریبرز غریب، مفسر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش.
تیم بایر مونیخ رکورددار قهرمانی در مسابقات فوتبال آلمان با شکست در مقابل وردر برمن به مکان چهارم جدول رده‌بندی بوندسلیگا سقوط کرد. عصر شنبه و در ادامه هفته هشتم این رقابت‌ها بایر مونیخ در زمین وردر برمن با نتیجه 1-3 مغلوب میزبان خود شد. علی کریمی بازیکن ایرانی بایرن در نیمه دوم و از دقیقه 67 برای این تیم به میدان آمد. در یک بازی مهم دیگر تیم شالکه با نتیجه 2-1 از صد تیم هانوفر گذشت. وحید هاشمیان دیگر بازیکن ملی پوش ایرانی در تیم هانوفر در این دیدار 90 دقیقه در میدان بود. در جدول رده‌بندی تیم وردر برمن با کسب 16 امتیاز همچنان در صدر قرار دارد. شالکه هم با همین تعداد امتیاز در مکان دوم است و هرتا برلین و بایر مونیخ با 13 امتیاز سوم و چهارم هستند. دو بازی باقی مانده از هفته هشتم بوندسلیگا یک شنبه شب برگزار می شود که طی آنها آینتراخت فرانکفورت میزبان نورنبرگ است و هامبورگ تیم مهدی مهدوی کیا که هنوز در محرومیت به سر می برد و در این مسابقه حضور ندارد به مصاف بایر لورکوزن خواهد رفت. در مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر شنبه در آغاز نهمین هفته تیم چلسی با پیروزی در مقابل پورتسموث به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. در این دیدار که در ورزشگاه استامفورد بریج لندن و در حضور نزدیک به 42,000 تماشاگر برگزار شد، آبی پوشان چلسی میهمان خود پورتسموث را 2-1 شکست دادند. آندری شفچنکو و میشایل بالاک در دقایق 55 و 57 دو گل چلسی را به ثمر رساندند و بنجانی در دقیقه 69 تک گل پورتسموث را زد. در چند نتیجه دیگر عصر شنبه ویگان با 4 گل منچستر سیتی را برد و اورتون 2-0 از صد شفیلد یونایتد گذشت. در حال حاضر و قبل از بازی‌های عصر یک شنبه تیم چلسی با کسب 22 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت و منچستر یونایتد با 19 امتیاز در مکان دوم است. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بعد از ظهر یک شنبه در یک دیدار مهم شیاطین سرخ منچستر در ورزشگاه اولد ترافورد پذیرای تیم لیورپول هستند. و به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران یک شنبه شب در دو بازی معوقه از لیگ برتر فوتبال این کشور استقلال اهواز در ورزشگاه تختی این شهر میزبان ابو مسلم خراسان است و سپاهان اصفهان در فولادشهر از پرسپولیس تهران پذیرایی خواهد کرد. پریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، دنیای ورزش پایان بخش این مجله بامدادی بود. تا 30 دقیقه دیگر اما بار دیگر با آخرین خبرها همراهتان خواهیم بود. دقایقتان خوش. نیوش.